أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. یکی از مسائلی که بر بحث مفهوم شرط مترتبه، بحث تعدد شرط و وحدت جزاست. اگر جایی دو تا شرط در دو قضیه شرطیه مختلفه وارد شده بود در حالی که جزا واحد بود، اینجا دو تا مبحث مهم پدید میاد. یه مبحثی است که از امروز میخونیم و یه چند جلسه ظاهراً باهاش مرتبطیم، و بحث بعدیش بحثی است که تحت عنوان تداخل اسباب و تداخل مسببات مطرح میشه که اون رو بعد از این انشاءالله میبینیم. مرحوم آقای آخوند این رو عنوان گذاشته براش امر ثانی، او رو گذاشته امر ثالث، ولی ما تحت عنوان مسائل مستقل بهش بررسی میکنیم. بحث اول که وحدت جزا و تعدد شرط باشه، یه مثال بسیار معروفی هم داره که اذا خفی العزان فقصر، اذا خفی الجدران فقص. خب این بحث هست که اگر اذان مخفی شد نماز تو قصر کن. یعنی چی؟ یعنی اگر راه افتادی از قم داری میری، تا اونجایی که صدای اذان میاد از البته گلوهای متعارف، نه حالا بلنگوهای آنچنانی، و البته باز هم توجه بکنید که در زمان قدیم که صدای کلن محیطی کم بوده، یعنی صدای الان چون اینقدر صداهای محیطی زیاده، شما یکی از اون بگه پنجام جلوتر هم صداش نمیره، ما این صداهای محیطی رو نمیشنویم، گوشمون عادت کرده بشه. ولی مثلا اینقدر صدای کامیون و ماشین و کارخونه و این موارد هست که صدای مؤذن نمیاد. ولی اگه یه روستایی رفته باشید که هیچ وسایل نقلیه نباشه، میدید از مثلا چند کیلومتری که یه موتور گازی داره میاد صداش میاد. صدای محیطی اگر پایین باشه صداها زیاد میره، و همین جهت هم اون وقتا که صداهای همین محیطی وجود نداشته، یه مؤذن که از اون میگفته صداش ممکن بوده تا چند فرسخ بره، یا حالا حداقل تا چند کیلومتر بره. این هم یکی از جوابهای مهمی است که امروزه میگن آقا اذا خفی الاذان فقصر با اذا خفی الجدران فقصر، اینا اصلا تناسب نداره. الان تو آخر دیوارای قم یه نفر از اون بگه با گلو پنجام صد متر جلوتر کس نمیشنوه، در حالی که دیوارهای شهر تا چندین کیلومتر اونورتر دیده میشه. خب نکته اینه، شما اگر دارید از قم میرید، تا کجا اگر رسیدید دیگه از اونجا به بعد نمازتون رو شکسته بخونید؟ حد ترخصش کجاست؟ گفته کجاست؟ گفته جایی که خفاء اذان میشه. یه روایت دیگه گفته اونجایی که خفا جدران بشه، یعنی دیگه دیواره های شهر رو نبینید. این دوتا واقعیتش اینه که مطابقت نداره، نه از باب اون اولی که گفتم، چون بعضی جاها کوه و کمره، شما گردنه رو بپیچی دیگه دیوارهای شهر رو نمیبینی. یعنی این موارد هم هست که خیلی از این شهرها توی یه دره‌ایه، شما از این که بپیچید بالا دیگه اونجا رو نمیبینید، دیده نمیشه. حالا ایناش به کنار، رو بحثش در بحث کتاب السلام. نکته ای که ما وجود داره اینه که خب این دوتا با هم تعارض میکنند. اگر گفتید اصلا مفهوم نداریم، هیچ مشکلی نبود. چرا؟ چون گفته بود اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر. شما اول جدران خفا پیدا میکرد فقصر، اگرم اول اذان خفا پیدا میکرد بازم قصر. اما اگه گفتید مفهوم دارن، اگه گفتید مفهوم دارن، وقتی به شما گفته اذا خفی الاذان فقصر، اینجا معناش اینه که اذا لم یخف الاذان لا تقصر. وقتی بهتون گفته اذا خفی الجدران فقصر، یعنی اگر جدران مخفی نشد تقصیر نکن. خب اگه جدران مخفی نشد تقصیر نکن، ممکنه همزمان باشه با جایی که خفا اذان شده. من به جایی رسیدم که خفا اذان هست، خفا جدران نیست، دیوارهای شهر پیداست، صدای از اون نمیاد. اینجا چه کار کنم؟ روایت اول میگه اذا خفی الاذان فقط، خب دیوارهای شهر که من میبینم ولی صدای اذان نمیشنوم، اذا خفی الاذان فقط. اما روایت دوم میگه اذا لم یخف جدران لا تقصر، مفهومش میگه خب من دارم دیوارهای شهر رو میبینم، خفای جدران نشده، پس قصر نکنم. اینجا تعارض پیش میاد. یه بحث مفصلی داریم انشالله خواهیم گفت که اینجا تعارض آیا بین مفهوم هر یک با منطوق دیگری است، یا تعارض بین منطوقها با همه. ظاهر قضیه اینه که بگیم تعارض بین مفهوم هر یک با منطوق دیگری است، اما امام خواهند گفت نه اشتباه میکنید، این تعارض ربطی به مفهوم نداره، به منطوقها ربط داره، ولی با فرض پذیرش مفهوم شرط هان بپذیریم مفهوم داره. حرف امامو انشالله جاش میگیم. خب اینجا چه کنی؟ ما رسیدیم به دو تا دلیل، یکی گفته اذا خفی الاذان فقصر، روایت دوم اذا خفی الجدران فقصر. قبولم کردیم که اینها دارای تعارضند، نمیتونن. اگر مفهوم رو قبول کردیم تعارض پدید میاد. اینجا چه باید بکنیم؟ نکته اولی که دوستان بهش توجه بکنند این که اینجا هنوز به مرحله ما مرجحات سندی نرسیدیم. این آخون نگفته، کسی هم نگفته، بهش توجه بکنید. ما وقتی دو دلیل به تعارض میرسند، ابتدا باید بریم سراغ جمع عرفی. دو تا دلیل که به هم خوردند، با هم تعارض کردند، تعارض یعنی تکاذب، یعنی دوتایی با هم نمیتونن صادق باشن. این میگه من راستم تو دروغ میگی، اون یکی میگه من راستم تو دروغ میگی. امکان این که دوتایی با هم صادق باشن نیست، ملازمه در صدق ندارن. وقتی ما خوردیم به یه تعارض، ابتدا باید بریم سراغ چی؟ جمع عرفی. بریم سراغ یه جمع عرفی ببینیم آیا میتونیم اینها رو جمع عرفی کنیم. جمع عرفی اولش اینه که بریم ببینیم قرینه خاص داریم. یه قرینه‌ای بهش میگن مرجعات دلالی، یه ترجیح در دلالت یکی بر دیگری داری. اگر نبود ببینیم آیا عرف یک جمعی در اینجا داره. مثلا اگه مطلق و مقیده، جمع عرفی به تقییده. اگه یکیشون عام یکی خاصه، جمع عرفی به تخصیصه. ما اولش که برخورد میکنیم با یه روایت به ما گفته اکرم العلماء، یه روایت گفته لا تکرم الفساق من العلماء. خب وقتی با این مواجه میشیم اینا با هم تعارض دارن. اما عرف میگه اینجور جاها تخصیص بزنید. از چی؟ از تعارض خودتونو خلاص کنید. پس اگر شما توانستید به یه جمع عرفی برسید، اون وقت میرید سراغ چی؟ اینکه همون جمع عرفی رو انجام بدید. اما اگه نشد، مرجعات دلالی نداشتید، جمع عرفی هم نداشتید، اون وقت میرید سراغ مرجعات سندی. چرا؟ چون ادله ترجیحات سندی میگه یأتی عن کمل خبران متخالفان. یعنی اول از همه باید دوتا روایتی که میخواییم بریم سراغشون ادله سندیشون رو ببینیم، ترجیحات سندیشون رو ببینیم، اول تخالف داشته باشن. تخالفشون هم تخالف غیر قابل حل باشه، عرفاً اینها قابل جمع نباشن. به همین جهت ما وقتی برخورد میکنیم با اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر، اول از همه فرض رو بر این بذاریم که مرجعات دلالی نداره. یعنی اینجور نیست که گفته باشه اذا خفی الاذان و هو والعمده و کل فی غیرها مصداق لها، یه چیز توضیح داده باشه که یک قرینه، یه توضیحی، یه دلیل دلالی داشته باشه، من اینکه اون یکی نیست این مهمه. دو، اگر هیچ راه جمع کردنی بین اینها از نظر عرفی نداشتیم، خب بله اون وقت میریم سراغ مرجعات سندی. اگه هیچ راهی نداشتیم میریم سراغ مرجعات سندی. مرجعات سندی را ما اینجا که نباید بحثش رو بکنیم، چون دونه به دونه با هم فرق میکنه، ممکنه باشه ممکنه نباشه. لذا بحث از مرجعات سندی کلن رهاش میکنیم. اما بدونیم بحث جمع دلالی قبل از رجوع به مرجعات سندی است. یعنی از نظر رتبه شما اول باید سعی کنید ببینید جمع عرفی دارید، مرجعات دلالی دارید، میتونید یک نوع ظهور عرفی در جمع پیدا بکنید. اگر پیدا کردید فبها، و الا میرید سراغ مرجعات سندی. خب برگردیم به بحثمون این میشه که ما اگر یک جزا داریم که در دو تا جمله شرطیه متفاوت معلق بر دو شرط مختلف شده، اذا خفی الاذان فقصه، اذا خفی الجدران فقصه، اینجا فهمیدیم که با هم تعارض دارن، چه کنیم؟ چه باید بکنیم؟ در این مورد آقای آخوند در متن موجود کفایه چهار راه حل ارائه میده. یه راه حل پنجمی هم وجود داره که توی یکی از کفایه هاست که بعدن ظاهرن خط خورده و نقل که مرحوم آقای اصفهانی گفته این بود تو کفایه، بعد آخون خطش زد، بایدم خط میزد. یه راه حل دیگه هم هست، راه حلی است که مربوط به ابن ادریس، باز بعضیا ارائه دادن. شش راه حل در ما نحنفی پدید میاد. ما تو مرحله اول چهار راه حل اول رو میبینیم، فردا میرسیم به راه حل پنج و شیش، یعنی راه حل اون کفایه هایی که اینو داره و ما نداریم و راه حل ابن ادریس حلی در سرائر، که خیلی هم خواستن بگن راه حل پنجم آخوند همون راه حل ابن ادریسه. خواهیم گفت که اینجور نیست، شیش راه حل در میانه. خب راه حلای چارگانه آقای آخوند، یک، راه حل اول بگیم آقا مفهوم هر یکی به منطوق دیگری تقیید بخوره. من اون ماحصلشو میگم، بعد اینکه چجوری از این عبارت این در میاد در میاد. یعنی بگیم یا راه حل اول اینه که بگیم یا، نتیجهش اینه، بگیم اگر خفاء جدران شد یا خفاء اذان شد قصه. این مکانیزمش اینه که منطوقه ها باقی هن، مفهوم ها مقید میشن. حالا چرا اگه منطوقه ها باقی بمونن مفهوم ها مقید بشن نتیجش یاست؟ اینه باید دقت کنیم در بیاریم. من وقتی بهتون میگم اگر، خوب دقت کنید به زبان کلانتری، اگر خفاء اذان شد قصر کن، یا اگر خفاء جدران شد قصر کن، معلوم میشه خفاء اذان به تنهایی علت قصر هست، یاست دیگه. پس اگر خفاء اذان یا خفاء جدران شد قصرونه، به تنهایی اینا چی دارن؟ دلالت دارن. پس منطوقا به قوت خودش باقیه، گفته اذا خفی الاذان فقصر، پس دلالت دارن. منتها معلوم میشه که عدم قصر مربوط به کجاست؟ جایی که هر دو با هم نباشن. پس وقتی میگه اذا لم یخفل اذان ولم یخفل جدران فقصر، پس مفهوما مقید میشه. این میشه نوع اول. پس مفهوم مقید میشه هر کدام از مفهوم ها به منطوق دیگری. عبارت شو داریم رو جدول، یه بار دیگه هم توضیح میدیم، یه جدولی هم کشیدیم که اون رو جدول بهتر در میاد. دومی این که بگیم آقا اصلا مفهوم وا بده، ولش کن، ما مفهوم نداریم. اینجاها که تعارض میکنن، اصلا مفهوما رو ولش کنید بره دنبال کار زندگیش. اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر. اگه مخفی نشد چی؟ چه میدونم چی؟ نداریم، اصلا مفهوم نداریم. اگه مخفی نشد چه کار باید بکنیم؟ مفهوم نداریم. فرقش با اولی اینه ها، در اولی اگه هر دو با هم مخفی شدن باز چه کار بکن؟ قصر. اگه هر دو با هم مخفی نشدن چه کار بکن؟ لا تو قصر. ولی اینجا میگه اگر هر دو با هم مخفی شدن قصر بکن، اما اگه هیچ کدوم مخفی نشدن نمیدونم چه کار بکن. دلیل ساکته، دلیلی چی نمیگه، چون مفهومی نداریم. اذا لم یخفل ازان لم یخفل جدران، دلالتی جمله ها بر مفهوم نداره، نسبت به این ساکته نمیدونیم چی نمیدونیم. چطور؟ اگه گفته بودم اگه زید آمد 100 تومن بهش بده، میگفتی اگه نیامد چی؟ میگفته بیچ. الان این دلیل دلالتی بر فرض نیامدن نداره. این راه حل دوم. راه حل سومش اینه که یا نباشه، واو باشه. واو یعنی منطوقه ها رو به هم مقید کنی. اگر خفاء اذان شد و خفاء جدران شد قصه، معناش اینه اگر دوتاش با هم شد، این ستا. راه حل چهارم راه حل یه مقدار عقلیه و اون راه حل تمسک به قاعده الواحده که گفتیم نمیدونیم کدوم شیر پاک خورده ای اینو وارد علم و اصول کرد. گفتن آقا ببینید، اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر، معلوم میشه تهش که نه اذان موضوعیت داره نه جدران، یه چیز دیگه ملاک بوده. اذان و جدران مصادیق اونن، خفاء اذان و خفاء جدران مصادیق اون موضوع اصلی هن. مثلا ملاک 8 کیلومتر و 250 متر بوده، این دوتا چون هر دو مستاق او بودن تو اون روزگار آمده مستاق شده، بیان مستاقی، اصالت رو از اینا بگیریم، موضوعیت بهشون ندیم، خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه بالاخره مستاق که بوده، بله. پس اذا خفی الاذان فقط اینش مسلم، اذا خفی الجدران مستاق که بوده، بله، پس قصه. اما اگر اینا نبودن ممکنه مستاق ثالثی باشه، من چه میدونم. مثال بزنم بر دوستان، مثال ساده خودمونو. ملاک برای من بودن انسان تو این اتاقه، میگم آدم باید تو این اتاق باشه، نکنه نباشه ها. میگم اگه زید در این اتاق بود 1000 تومن بهش بده، اگه عمرم بود 1000 تومن بهش بده، بیشتر نمیگم. ولی حالا زید نباشه، عمرم نباشه، بکر باشه چی؟ اگه ملاک وجود انسانه خب به بکرم بده. چرا نگفتی؟ مفهوم نداشت جمله من، چون من دارم مصادیق رو میگم، عنوان کلی رو نمیگم. این جدول اونو ببینید، این جدولی که در صفحه چنده؟ 109. بعد جدول امروزه دیگه نه؟ آره. ببینید این جدولو. این چهار قول ثمراتش تو این ظاهر میشه. اگر نه خفاء اذان بود، نه خفاء جدران. خب اینجا طبق قول اول و طبق قول سوم، چون مفهوم پدید میاد میگه نه قصر نکن، نکن، حکم میکنه لا تو قصر. اما قول دوم و قول چهارم نسبت به این مسئله ساکت، اصلا دلالتی نداره. چه میدونیم؟ هیچ، اصلا دلالت در این مورد نداره. این بحثش بحث سختی ها، نه خیلی، ولی یه هوا سخته، باید بذارید رو کاغذ بنویسید تا در بیاد. اگه اذان مخفی شد، جدران مخفی نشد، قول اول چون یا بود دیگه، میگفت یا این یا اون، خب یکی شده قصر. قول دوم مفهوم نبود، قصر، بالاخره هر کدومش که هست. قول سوم میگفت نه عدم قصر. چرا؟ چون واو بود، میگم اگر خفاء جدران و خفاء اذان با هم شد، پس اینجا نباید بشکن. قول شهارم مصداق بود دیگه، میگم یکی از مصادیق که پدید آمده، اون واقعیه ما چی هست ما نمیدونیم، ولی مصداقش که اومده، وقتی مصداقش اومد حکم میاد پس قصر. اگر از آن مخفی شد، جدران مخفی نشد، دوباره این فرض بالاست، قصر قصر، عدم قصر قصر، وقتی ممکنه میکنه. دو تا مثال یعنی چی؟ طبق قول اول گفته یا این یا اون، بالاخره یکی شد دیگه. قول دومم که گفته چه این چه اون باشه، هر دوشون موضوعیت دارن، شد. قول سوم میگه باید هر دو با هم باشن تا قصر بیاد، پس عدم قصر. قول چهارمم میگه ببین هر کدومشون مصداقن، وقتی مصداقن عدم قصر میشه، میشه قصر دیگه، هر کدوم بیان اومده. اما اگر هم خفاء از آن شد، هم خفاء جدران، طبق هر چهار قول قصر. با این حساب میبینیم قول دوم و قول چهارم شبیه هم شدن، اما به دو مکانیزم بسیار مختلف ها، از به دو نوع دلالت متفاوت به یه جا رسیدن. خب حالا عبارت آقای آخونده بخونیم. اذا تعدد الشرط، مثل گفتیم اذا خفی الازان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر، فبنا ان على ظهور جملت شرطیه فی المفهوم، اگر گفتیم جمله شرطیه در مفهوم ظهور داره، لابد من التصرف و رفع الید عن الظهور، بالاخره ما باید دست از این ظهور اولیه برداریم، یعنی یه نزایی هست، تعارضی هست، یعنی به نوعی باید یه جمع عرفی بریم، بالاخره یه تعارضی پدید میاد، باید تصرف در یکی از این دو دلیل بکنیم، دست از اون ظهور کامل تام در مفهوم برداریم به یکی از این چهار راهی که میگیم. یک، اما به تخصیص مفهوم کلین من هما به منطوق الاخر. بگیم چی؟ بگیم انتفاع وجوب قصر عند انتفاع شرطین، اگر هر دو نبودن قصر نیست، اما اگه یکیشون بود اون یکی نبود قصر هست. این راه اول. راه دوم، به رفع الید عن المفهوم فیه ما، بالکل بگیم آقا مرخص، مفهوم ها برند و مال کارشون، فلا دلالت لهما علا عدم مدخلیت شیء آخر فی الجزا، در این صورت دلالت بر این ندارن که دخالت دارن، چون مفهوم این است تعارض برداشته میشه. این میگه قصر ناشی از خفاء جدرانه، اونم میگه قصر ناشی از خفاء ازانه، مفهوم هم ندارن. مثل اینکه من به حضرت علی گفتم آقا اگر مریض شدی سیب بخور، بعدم بگم که مثلا فرض بفرمایید که اگر عباس آقا آمد سیب بخور، دو تا مسئله، سیب بخور، دو تا سیب بخور دیگه، چه اشکال داره؟ یه سیب اینجا بخور، سیب اونجا بخور، دو مسئله بسیار متفاوته، دو تا حکم. نگفتم که اگر مریض نشدی سیب نخور، که بعد بگی خب با عباس آقا اومدن با هم تعارض میکنن. به خلاف الوجه اول فإن فیهما دلال علی ذلک، در وجه اول دلالت بر عدم مشغلیت شیء آخر بود، یعنی در حقیقت داشته مفهومکی به شما میرسونه، اینجا مفهوم هم نمیرسونه، یعنی به عبارت دیگه اینها دیگه نمیتونن نسبت به فرض عدم خفاء جدران و از آن توأمن حرفی بزنن، لذا قول دوم اون اولین فرضش میشد سکوت. چی میشد؟ این همون سکوت از این که در میاد. میگه فلا دلالت لهما، نمیگه چیز سومی در کار نیست، اصلا نمیگه سومی نیست، لذا اگر خفاء اذان نشد، خفاء جدران هم نشد، باز قصر بشه یا نه نمیدونیم. عدم مدخلیت شرط ثالث، چه این آخرین شرط ثالث، نمیگه شرط ثالثی نیست، لذا نسبت به این که شاید باشه شاید نباشه ساکت. اما فرض راحل سوم، به تقیید اطلاق شرط فی کل من هما بالآخر، در اینجا دیگه را با فرض اول فرقش اینه، در فرض اول مفهوم ها مقید می شدن، اینجا منطوق ها مقید می شدن. اگه فکر کنی با حرف من 100% میفهمی، نمیفهمی، باید حتما شب بری برگر بذاری جلوت اینو هی با دقت ببینی، من که قبلا فهمیده باشی. فیکون الشرط هو خفاء الاذان والجدران معا با هم. حالا فان خفیا وجب القصر ولا یجب عند انتفاء خفائهما، و اگرم هر دو با هم مخفی نشده بودن قصر واجب نیست، ولو خفیا احدهما. خفا خفیه نه دیگه، اگه مخفی شده باشه احدهما. پس لا یجب عند انتفاء خفائهما، اگر هر دو با هم مخفی نیستند، اگر هر دو با هم مخفی نیستند، یعنی یکشون هست یکی نیست یا هر دو نیست، در این صورت قصر واجب نیست. جدول رو ببینید، یعنی فقط و فقط قصر در صورتی است که هر دو با هم مخفی باشن، هیچ کدوم نباشن، یا یکی باشه یکی نباشه قصر واجب. و اما به جعل شرط و القدر المشترک بینهما، راه حل چهارم اینه که اصلا بگیم آقا اینا هیچ کدوم موضوعیت ندارن. بان یکون تعدد الشرط قرینه علی ان الشرط فی کل منهما ليس به عنوان الخاص. بگیم آقا تعدد شرط معلوم میکنه که اینا هیچ کدوم بالاصاله موضوعیت نداشتن. بان یکون تعدد شرط قرینه میشه برای اینکه شرط واقعی هیچ کدوم به تنهایی نیستن، بل به ما و مستاق للعنوان العام لما یعمهما من العنوان. بعد بریم صفحه بعد. ولعل العرف یساعد علی الوجه الثانی، عرف میگه اگه اینجوریه کلا مفهوم عرف ولکم از کنار هیچ. کما ان العقل ربما یعین وجه اول رو، وجه چهارم رو، هاذا الوجه یعنی وجه چهارم. چرا؟ به خاطر اینکه امور متعدده به ماهی مختلفه که نمیتونن هر کدوم مؤثر در واحد باشن، جزا واحده شرط متعدد، الواحد لا یستر الا من الواحد، فانه لا بد من الربط الخاص بین العل والمعلول، بلا یکون الواحد بما هو واحد معلولا و مرتبطا بالاثنین بما هو اثنان، ولذلک ایضا لا یستر من الواحد الا الواحد. فلا بد، پس بریم به سمت اینکه بگیم شرط در حقیقت چیه؟ واحد. خب واحد چیه اینجا؟ دو تا قدر مشترکشونه و هو المشترک بین الشرطین. بعد نکته ای که داره اینجاست میگه و البته این که شد چی؟ بعد البنا علی رفع الید عن المفهوم، پس بعد دست از مفهوم برداریم. دست از مفهوم که برداشتیم، اگر نخفاء اذان شد، نخفاء جدران، یعنی هنوز نخفاء اذان نخفاء جدران، قصر کنید یا لا تقصر سکوت، چیزی نگفته، این دلیل نسبت به اون مفهوم نداره، نمیدونه، گفته خفی الاذان یا خفی الجدران قصران. اما این که چه بکنیم اگه نشد هیچی نمیگه، چون اون مفهوم عنوان عام، عنوان عام هم نمیدونیم چیه، عنوان عام لعلش مستاق سالسی هم داشته باشه، مگه نمیدونیم چیه؟ به این بیانی که من میگم نگفته کسی، ها ندیدم حداقل کسی گفته باشه. و بقای اطلاق شرطی کل من هما علی حاله، هر کدوم البته شرط مطلقه، یعنی اگر خفاء اذان شد خب بله بشکنید خفاء، چرا؟ چون مصداق اون عنوان شده دیگه، عنوان واقع شده، خفاء اذان شد معلوم عنوان واقع شده. اما اگه خفاء اذان نشد، خفاء جدران هم نشد، شاید مصداق ثالثی بوده باشه. و این خانه بناء عرف و اذهان، پس اولین عرفی، اگه عرفی به چسبی دومی، عقلی به چسبی چهارمی. و این خانه بناء عرف و اذهان عامیه بر تعدد شرط و تأثیر کل شرطن به عنوان الخاصه، یعنی وقتی ما اینو میبینیم عقل به ما میگه باید بری سراغ قاعده الواحد، بگی اینا بل استقلال هیچ کدوم موضوعیت ندارن. اما عرف به ما میگه نه موضوعیت دارن، وقتی میگه اذا خفی الاذان خودش موضوع اون. و بحث ادامه داره.